بسم الله الرحمن الرحیم.
نصیحت و موعظه‌ای که ما طلبه ها و آخونده و روزه خونه های دونپایه مثل من داریم با مسائلی که فقها ها تو رساله می نویسن فرق اساسی داره. یعنی همین حرف ها اگه من بگم جنبه موعظه داره، ولی فقیه که اینو نوشته از ده ها حدیث اجتهاد کرده این فتواشه. یعنی اینی که دارم میخونم موعظه حسینی خطاب قدیر و فدک در شب جمعه منزل آقای محترم سرور بنده نیست، بلکه فتواست که ایشون از روایات جمع کرده. دوباره میخونم: شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در محل موارد محل ابتلا را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض مخالفت حکم الزامی باشد یاد گرفتن لازم است. یعنی اگر احکام خرید و فروش و معاملات رو یاد نگیرم، کارایی میکنم که مخالفت با احکام واجب یا احکام حرام، حکم الزامی یعنی احکام واجب و حرام. و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده، این روایت رو اگر من بخونم از کتابای حدیث نقل کنم ممکنه اونور اینور داشته باشه، اما فقیه که تو رساله می نویسه از امام صادق روایت شده، یعنی به همه چیز روایت رسیده و جمعشو با روایات دیگر به دست آورده. به قول شما دهاتیا اندهول در مجموع از مجموع روایات اینو استنباط کرده. روایت شده از حضرت صادق علیه السلام کسی که میخواهد خرید و فروش کند باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند به واسطه معامله های باطل و شبهناک به هلاکت میافتد. مهم اینه که خوندم چی بود بگو اینا؟ که از روی رساله خوندم. یعنی این فتواست، نصیحت و موعظه نیست. روایات متعدد را دیده، از مجموع روایات استنباط کرده، فتوا داده. دوباره میخونم این قسمتشو: اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند به واسطه معامله های باطل و شبهناک به هلاک میفتد. هر کس غیر از روحانیونی که از روی رساله یا رشتهشون رساله هست میگن، هر کس برای شما از افراد معمولی مسئله ای را گفت، ازش بپرسید این کجای رساله است، یا در رساله آدرس اون مسئله رو بگه، یا اگر استفتا کرده از مرجع تقلیدی فتوا را به شما نشون بده. قول میدی این کارو بکنی؟ به گفته اینکه یه کسی گفته این حلاله، اون حرامه، این شبهناکه، این شبهناک نیست، اعتماد نکنید. بنده بارها از افراد مختلف شنیدم، دیدم که خیلی اونور اینور نقل میکنن. اون وقت مسائل شرعی هم با یه دونه ب الف جیم خیلی خیلی احکامش فرق میکنه. به روح فقهای شیعه هم صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد.
هفته پیش این موقع ما چه جلسه‌ای داشتیم؟ جشن ولادت امام رضا. دو شب جشن داشتیم. خیلی از آقایونی که نگاه می‌کنم بودن. در جشن من خیلی دلم می‌خواست که راجع به امام رضا بیشتر صحبت کنم. منتها این بچه های جوان جیگول، بچه های خودم البته، ما رو به سوال و جواب واداشتن، سوال و جواب کردیم و نرسیدیم بیشتر امام رضا رو معرفی کنیم. معرفی امامان خیلی کار ساده ای نیست، در واقع هم خیلی ساده است هم خیلی مشکله. در یک کلمه میگیم امام معصوم، ساده است، اما امام معصوم زندگیش چیز خیلی ساده نیست. توصیه میکنم جوان ها، خانم هم هستن جلسه پایین، توصیه میکنم به دختران جوان، پسران جوان، تصمیم مردانه بگیرید که در هفته با راهنمایی روحانیون وارد، معلمین وارد، یه خورده زندگی اهل بیت و ائمه رو مطالعه کنید. این خیلی مهمه. این که میگم با راهنمایی، برای اینکه کتاب‌هایی که نوشته شده همه عالیه، ولی انسان در کار تعلیم و تربیت باید معلم داشته باشه. معلم میگه اینجا رو الان بخون، اون کتاب رو یه سال دیگه بخون. یه ترتیبی قرار میده که شما بهتر یاد بگیرید. این کتابی که دستمه درباره امام رضا علیه السلام، نویسنده کتاب چند روز پیش مرحوم شده. مؤلف این کتاب که راجع به امام رضا علیه السلام نوشته چند روز پیش مرحوم شده. چه روزی؟ سال 381 هجری. الان سال چنده؟ 1439. سال 381 هجری یعنی 11 قرن قبل. قوغا کرده. این کسی که این کتاب نوشته قبر شریفش کجاست؟ همین دوتا کوچه پایین تر، نرسیده به شهر ری. ابن بابوی. این نویسنده اسمش ابن بابویه، البته اسم کاملش اینه: ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی قمی، معروف به شیخ صدوق. شما ها امروزا برای اینکه نمیتونید، خیلی مشکلات دارید، به ما آخونده فوش میدید. یکی از فوشهایی که میدید به ما آخونده، میگید آخونده مفخورن. یکی از اون مفخورها رو من معرفی میکنم که شیخ صدوق. شیخ صدوق رحمت الله علیه، این یک کتابشه. این یک کتابش حدود 600 صفحه است. همش هم حدیثه. چند تا کتاب نوشته باشه، 60-70 سالش هم بیشتر نبوده. دقیق تولدش رو الان البته میتونم ببینم، ولی تولدش رو دقیق یادم نیست کیه. مثلا مجلسی رو میتونم که 71 سالش بوده مرحوم شده، ولی شیخ صدوق رو نمیدونم. ولی وفاتش 381 بوده، یعنی تقریبا 50 سال از غیبت صغرا گذشته. غیبت صغرا آخرش 329 هجری بوده، غیبت کبرا شروع شده، ایشون در غیبت کبرا مرحوم شده. شیخ صدوق دو سه تا کتاب نوشته، یکیش اینه. اگر شما خواهش کنید که دقیقاً چند تا کتاب نوشته بهتون میگم. شیخ صدوق در 1100 سال پیش که جمع آوری روایات و احادیث مشکل بوده، مسافرت مشکل بوده، نوشتن مشکل بوده، سرچ نبوده، برنامه نرم افزاری نبوده، فهرست نبوده، امکانات نبوده، 300 کتاب نوشته. 300 کتاب، یک کتاب 600 صفحه درباره امام رضا علیه السلام. این کوچکترین کتابشه. یکی از شیعه، این برای شما بچه ها میگم، شیعه برای احکامش کتب اربعه داره. بگو ببینم چی هست. بگو تا گفتم چند روز پیش مرحوم شده گفتی کی. شیعه کتاب چی داره؟ کتب اربعه. یکیش مال کلینی کافی، پیدا کردی تولدشو؟ یکیش مال مرحوم کلینی کافیه که کافی 8 جلده. دو تاش مال شیخ طوسیه، استبصار و تهذیب، که جمعاً 10 جلده. ایشون کتابی که جز کتب اربعه است، من لا یحضره الفقیه، که 4 جلد از این کلوف داره. این هر جلدی حدود 600 صفحه. 300 تا کتاب نوشته. نسخه های خطی و اصلی کتابش در کتابخانه شاگرد شاگردش بوده. 306 تا 381 چند سال میشه؟ 74 سال. Please write here for me. Thank you. اصلا به قیافت نمیخوره انقدر به اصطلاح بلد باشی. آره. ایشون کتابای نسخه های خطیش در کتابخانه کی بوده؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی شاگرد شاگردش. شاگردش کی بوده؟ شیخ مفید. شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق بوده. شاگرد شیخ مفید کی بوده؟ شیخ طوسی، محمد ابن حسن طوسی، که یکی از محمدون ثلاث اول بهش میگن. فقهای ما و محدثین ما تقسیم کردن، گفتن شش محمد اول و شش محمد آخر، اینها بزرگترین کارهای حدیثی رو کردن. محمدون ثلاث اول، شش محمد اول، نویسنده کتب اربعه هستن. شش محمد که قرن چهارم و پنجم بودن، شش محمد آخر که سه تا کتاب دیگه نوشتن برای شیعه در قرن یازدهم و دوازدهم بودن. اولشون فیض کاشانی، محمد ابن محسن فیض کاشانی. چه کتابی رو نوشته؟ وافی رو. وافی رو به موازات کافی نوشته. اصلا اسمشو وافی انتخاب کرده به موازات کافی. یکیش محمد ابن حسن معروف به شیخ حر عاملی است که قبرش کجاست؟ در مشهد دو حرم. ایشون چه کتابی رو نوشته؟ وسائل الشیعه. 20 جلد اینجوریه. فقیهی از 400 سال پیش پیدا نمی‌کنید که فتوایی داده باشه و به کتاب وسائل الشیعه مراجعه نکرده باشه. همین اینا آخوندهای مفخرن. سومیش هم 110 جلد کتاب نوشته، محمد باقر مجلسی. اینا رو میگم محمدون ثلاث آخر. حالا اونا خیلی داستان داره. تمام نوشته هایی که تو این کانال ها تلگرام ها می نویسن راجع به محدثین مخصوصا مجلسی، همش دروغه دروغه دروغه. اونتا تو یه کانال وقتی 100 نفر خواننده داره، من که نمیتونم 100 نفرشون همشون صدا کنم بگم دروغه. بعدم اشکال کردم بچه ها خیلی راحته جواب دادن. یه دونه اشکال میکنه، کی گفته؟ در قرآن که نیست نام علی نیومده که. یک کلمه است. جوابش چقدره؟ صدها آیات قرآن و هزاران روایات، روایت صحیح، اینا رو که من نمیتونم تو کانال بذارم. لذا یکی از جنایت هایی که شما بچه ها انجام میدید تقویت این کانال هاست. چی کار کنیم جنایت انجام ندیم آج آقا؟ افراد را یک کلمه بنویسید این خبرهایی که دادید دروغ همش. راست میگید بیارین آرگیومنت حضوری فیس تو فیس داشته باشید، مناظره فیس تو فیس، هر کی بیاد مناظره. نصف شب هم باشه با این سنم و مریضیم حاضرم که چیکار کنیم؟ بحث گفتگوی چش تو چش. برای اینکه بنویس بنویسم، ممکنه 100 بار یکی یه اشکالی بنویسه، من 100 بار جوابشو بنویسم، دوباره هم اشکالی بنویسه. اما وقتی فیس تو فیس باشه، اینجا که نشسته چند نفرم نشسته باشم، جوابش داده میشه. یک کسی بوده خیلی به شیعه ظلم کرده به نام سید احمد کسروی، قبلانم طلبه بوده. یکی از رمزهای موفقیتش در ترویج باطل این بوده که حاضره به مناظره نبوده، میگفته بنویسید بنویسم. خب به کجا میرسه؟ هزار صفحه تو نوشتی؟ چرت و پرت نوشتی؟ من هزار صفحه نوشتم همش حرف درست نوشتم. حاکم کیه؟ اما تو گفتگو. لذا اون استاد ما رحمت الله علیه به ما آرگیومنت یاد داده، مناظره، احتجاج، مجادله، احسن، دیبیت. دیبیت هم یاد داده، آرگیومنت هم یاد داده که ما مناظره کنیم شفاهی، که طرف یه چیزی گفت بگیم وایسا، این با عقاید خودت مخالفت داره، این با دو چهار تا مخالفت. حالا شما نگاه کنید نوع جوانهایی که با روحانیون، با مساجد، با هیئت‌ها، با معلمین ارتباط ندارن، 1% عقایدشون رفته آندرلاین شده 100%. چرا؟ برای اینکه همش تو کانال ها اشکال میکنن، اینا هم کسی رو ندارن، نمیتونن برن. اما اگر وادار بشن حضوری صحبت بکنن مسائل حل میشه. بنده برای مناظره حضوری، دیبیت حضوری، هم دیبیت هم احتجاج هم مجادله هم آرگومنت حاضرم. I am all yours. به تمام معنا در خدمتم. البته من یکی از طلبه های خیلی اونپایه هستم، آقایان علما حاضرن همه. از این راه دشمنان دارن پیش میرن، دخترها و پسرها. اون وقت شما مرتب این موبایل دستت بالا پایین میکنی، شبهه ها از مغز تا نوک پات رفته. مرحوم شیخ صدوق برای امام رضا یه ابتکار کرده. نه همه مقدمه بود که بگم که بتونم یه حدیث بخونم. اگر حدیث تموم نشد بقیه شو هفته دیگه همین موقع اینجا هستیم، اگر راهمون بدین زنده باشیم خدمت شما، البته منزل خودم، بقیه شو میخونم. یه آقایی که قبرش در اصفهانه، این آقا که اصفهانی قطعا رفته قبرش و فاتحه خونده، صاحب ابن عباد است. صاحب ابن عباد، از صاحب اسماعیل ابن عباد کافل کفات، لقب های مختلفی داشته. وزیر بوده، وزیر شیعه، بسیار تشیع را رواج داده. این آقا اصفهانیه، میدونم فامیل ما هم هست. صاحب ابن عباد خیلی هم مجربه. ایشون 300 خورده متولد شده، 400 خورده وفات کرده. یه زمانی با مرحوم شیخ صدوق همزمان و هم عصر بوده، البته ایشون چند سال بعد از شیخ صدوق وفات کرد. این صاحب ابن عباد که وزیر بوده و خیلی شیعه رو ترویج داده، خیلی سنی ها رو خیلی خدمت کرده، من زندگیش رو توی دارت المعارف ده خدا که دیدم خیلی مفصل نوشته، خیلی مفصل کاراشو. ایشون دو تا قصیده برای حضرت رضا سروده و هدیه فرستاده برای شیخ صدوق. شیخ صدوق هم که در ری بوده. این قصیده رو یکی دو خط اولش رو براتون فقط همین که بدونید. یا سائرن، سائر یعنی کسی که راه میره سیر میکنه، زائرن یعنی کسی که زیارت میکنه، الاتوس یه کسی که میخوای بری توس، توس کیا زیارت کنه؟ امام رضا رو. مشهد و طهرن و عرض و تقدیس، محل شهادت پاکیست و زمین قدس و سلامت است. ابلغ سلامی الرضا، سلام منو به رضا برسون. کی میگه اینو؟ صاحب ابن عباد که قبرش نزدیک قبر مجلسیه تو اون کوچه یا دوره، یه خود فاصله داره، ولی ما از قبر مجلسی تا اونجا با همین اصحاب و اینا چند روز پیش، یه دو ماه پیش، 5-6 دقیقه رفت. صاحب ابن عباد، ابلغ سلامی الرضا، سلام منو به رضا برسون. و حد تعالی اکرم رمسن لخیر مرموسی، بیفت روی بهترین خاک و کریمترین کسی که در خاک دفن شده. منظورش امام رضا علیه السلام. این قصیده اولشه. قصیده دوم با این جمله شروع میشه: یا زائرن قد نهزا، مبتدرن قد رکزا، و قد مزا که انهول برق ازا ما اومزا. ای کسی که زیارت میکنی و بلند شدی، داری میدویی که زیارت کنی و گذشتی مثل برق، مادامی که زائر امام رضا هستی. این دوتا قصیده رو فرستاده برای امام رضا. پیش کی؟ شیخ صدوق. شیخ صدوق یک کتاب نوشته برای امام رضا و این دوتا قصیده رو مقدمه کتابش قرار داد. خیلی حرفه ها دیگه، مقدمه دیگه ننوشته غیر از چند جمله: الحمدلله الواحد القهار العزیز الجبار الرحیم الغفار، چند تا حمد کرده، دو تا قصیده صاحب ابن عباد رو مقدمه قرار داده برای کتاب عیون اخبار رضا، یعنی روایاتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده ایشون نوشته، این دو تا قصیده رو مقدمه قرار داده و تقدیم کرده کتاب رو به صاحب ابن عباد. بعدم 381 خودش مرحوم شده، صاحب ابن عباد هم 400 خورده به رحمت خدا رفته. به روح همه خدمتگزاران شیعه صلوات بفرست. جالبه براتون بگم، مخصوصا برای شما و برای کسانی که تو کار علمی هستن، شیخ صدوق بعد از مقدمه خودش برای کتابش فهرست نوشته، نه اینکه کتابشو نوشته و بعد فهرست نوشتن، خودش ابوابی رو تعیین کرده که 69 بابه، عناوین بابهاش هم آورده. من یکی از بابهایی که ایشون عنوان آورده نگاه کردم، حدیثش هم خوندم، برای شما عرض میکنم، چون حدیثش خیلی جالبه. باید آدم یه بزرگتر داشته باشه، عقایدش رو بهش عرضه کنه، بگه من راجع به خدا اینجوری فکر میکنم، راجع به پیغمبر اینجوری فکر میکنم، راجع به امام زمان اینجوری فکر میکنم، درسته؟ شما تصحیح بفرمایید، ماها بلد نیستیم این کارو. از من بپرس این کاری که باید آدم عقایدش رو بزرگترش عرضه کنه از کی یاد گرفتی؟ حضرت عبدالعظیم الحسنی. قوغا کرده حضرت. بچه ها، به شما بچه ها میگم، به بزرگترها جسارت نمی کنم، دست بزرگترها را میبوسم. بلد نیستیم چجوری زندگی کنیم. یکی از کسانی که از بزرگترین نعمتهای ماست، به قول امام حسن عسکری علیه السلام، این حضرت عبدالعظیم اومده خدمت امام هادی، گفته من میخوام عقایدم و خدمت شما عرض کنم. عقایدشو از اول تا آخر گفته. یکی از کسانی که این عرضه عقاید امام هادی رو، حدیثشو در کتابش آورده، همین شیخ صدوق در کتاب کمال الدینش آورده. در این کتاب عیون اخبار رضا فقط روایاتی را که امام رضا نقل کرده از بزرگترها، یعنی از پدرش، از پدرش، از امیرالمومنین، از پیغمبر، یا از حضرت زهرا، یا از امام حسین، امام حسن، یا خودش گفته، ایشون جمع کرده، شده 600 صفحه حدیث. من حدیثی را در باب 35 صفحه 120 جلد دوم، حدیث شماره 1، عنوانش اینه، عنوانش هم خود شیخ صدوق نوشته، ما کتبه رضا علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین. خیلی جالبه، شما دیده بودی این روایت پسرم؟ ما کتبه رضا علیه السلام للمأمون، حضرت برای مأمون نوشته فی محض الاسلام. اسلام خالص چیست؟ خیلی سنده ها. و شرایع الدین، شرایع یعنی قوانین، شریعت یعنی قانون، یعنی راه رسیدن به خدا. شرایع دین رو در این نامه ای که برای مأمون نوشته، عقاید صحیح اسلام رو نوشته. این حدیث 6 صفحه است، ولی من 6 صفحه رو کردم تا امشب بخونم. حالا سعی میکنم جاهای واجبش رو برای شما بخونم. قوغا کرده. اینایی که اشکال میکنن که حدیث ضعیف و صحیح داره، بیار اینا رو جواب بدن. یک دونه از نکته هایی که گفته با صریح قرآن منافات نداره، هیچی، همش تأیید قرآن. حدیث رو براتون میخونم. ایشون راویان رو نقل کرده، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری عطار رضی الله عنه در نیشابور در شعبان سال 352 فی شعبان سنت اثنین و خمسین و ثلاثمئه 352 گفته که برای من حدیث کرد علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری از فضل ابن شازان. فضل ابن شازان که از اصحاب ائمه بود و از شاگردان خوبش، میگه سأل المأمون علی ابن موسی رضا علیه السلام ان یکتب له محض الاسلام. اونم خیلی زبل بود، مأمون خیلی کارا کرده. سوال کرد، درخواست کرد از علی ابن موسی رضا علیه السلام که بنویسد برای او اسلام خالص را، یعنی اسلامی که خالص خالص باشه، لاین اوریجینال اسلام رو برای اینشون بنویسه، اسلام محمدی و علوی. اللهم صل علی محمد على سبیل الایجاز و الاختصار. مأمون از امام رضا خواست که اسلام ناب خالص را به سبیل موجز مختصر و کاملا گویا بنویسه. فکتب علیه السلام له، حضرت اینجوری نوشتن، نه که گفتین اسلام محض، نوشتن ان محض الاسلام شهادتان. اسلام خالص دوتا شهادت دادنه، لا اله الا الله وحده لا شریک له، این شهادت اوله. لا اله الا الله رو میدونید، وحده لا شریک له تکرار دوباره با عبارت دیگر لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی وحده لا شریک له، خدا تکه. نگید خدا یکه، بگید خدا چیه؟ تکه، تک غیر از یکه و شریک نداره. یک که میگه دو داره، ولی تک دیگه دو نداره. لغت رو ببین، تک یعنی دوم نداره، یک یعنی شماره یکه، نامبر وانه، های کلاسه، اما دو هم ممکنه داشته باشه. لذا خدا را ترجمه دقیقش الله احد یعنی خدا تکه. لا اله الا الله وحده لا شریک له الهن واحدن احدن. احدن تفسیر واحدنه، خدا یکیست، یکی تکه. احدن تفسیر چیه؟ واحدنه. فردن فرده، سمدن سمدن تفسیر احدنه، احد سمده، یعنی تو خالی نیست، قابل تجزیه نیست، قابل ترکیب نیست. قیومن نگهدارنده است، سمیعن بصیرن قدیرن قدیمن باقیان عالمن لا یجهل، عالمن لا یجهل. لا یجهل تکرار عالمنه، چون اونا رو دیگه تا حدی میدونید، میخوام بقیه حدیث رو بخونم. نادرن لا یعجز، قادره یعنی عاجز نیست، هیچ کاری نیست که نتونه انجام بده، به شرطی که موریس مترلینگ اشکال نکنه که خدا میتونه سنگی بسازه که نتونه بلند کنه. سوالت غلطه. 3 سال پیش یادتونه بچه ها تو سوالات کنکور چند تا اشتباه بود، هیچ کس نتونه حل کنه، بعد طراحان سوال معلوم شد که اشتباه کردن. سوال که اشتباه بشه جواب نداره. آیا خدا میتونه سنگی بسازه که نتونه بلند کنه؟ این تناقضه، پارادوکسه. برای اینکه برای خدا هم قدرت اثبات میکنی هم عدم قدرت. خدا قدرت مطلقه. قادرن لا یعجزو، غنیان لا یحتاجو، بی نیاز از خدا، احتیاج نداره. عدلن لا یجور، عادل نگفته، گفته چی؟ عدل. عدل یعنی این عدالت خدا، عادل یعنی کسی که هست گاهی عدالت داره گاهی ممکنه نداشته باشه. خدا عادل نیست بلکه عدله. عدلن لا یجور و انه خالق و کل شیء. مأمون خالق کل شیء خداست. گفتیم برند خداشناسی چیه؟ لیس کمثله شیء، فرمود و انه خالق و کل شیء و لیس کمثله شیء. من دوست دارم که بچه‌ها توی اعتقاداتشون هم برند داشته باشن، همونطور که پیرانتون برند داره، تد لاپیدوس، فندی، دیورسنس، باید برند اعتقادات داشته باشیم. تو اعتقاداتمون درباره خدا برندمون چیه؟ لیس کمثله شیء. یه برند دیگه که یک همین معنا رو داشته باشه، لم یکن له کفوان احد. امام سوم اسمش چیه بچه جون؟ بگو. امام سوم امام حسینه، درسته؟ امام حسین علیه السلام. معمولا ما ازش مطالب اعتقادی بلد نیستیم. یکی از ابتکارات و شاهکارهای امام حسین اینه، پرسیدن معنای قل هو الله رو بگو. قوغا کرده. یکی از جملاتی که گفته که لم یکن له کفوا احد، تفسیر لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد تفسیر الله الصمد، الله الصمد تفسیر الله احد، احد تفسیر الله، الله تفسیر اوه. این حدیثو کجا خوندی حسین؟ یه خطاب قدیر و فدک تو کتاب توحید شیخ صدوق حدیثش قوغا کرد. لیس کمثله شیء لا شبه له ولا ضد له ولا ند له ولا کف له. خدا نه ضد داره، نه شبه داره، نه ند شبیه داره، نه همسان داره. کف همسان، ند یعنی کسی که مثل خودش باشه. و انه المقصود بالعبادت و دعا. هر کس در هر کجای جهان عبادت میکنه بندگی اوست، و هر کسی هر کجا که دعا میکنه بندگی اوست. اینو کی نوشته؟ برای کی؟ امام رضا نوشته برای مأمون. امام رضایی که حالا میاییم در چیزایی که نوشته در اعتقاد به امامت علی علیه السلام چی فرموده. و رغبت و رهبه، رغبت یعنی دویدن به جلو، رهبت یعنی دویدن به عقب، فرار کردن، یعنی جذب و دفع. جذب و دفع فقط نسبت به خداست، یعنی ملاک جذب و ملاک دفع، ملاک محبت و ملاک بغض، ملاک عشق و ملاک دشمنی فقط خداست. و ان محمدن عبده و رسوله. این که امام رضا علیه السلام میفرماید که پیغمبر عبد او و رسول اوست خیلی مهمه. یکی از برندهای معروف شیعه که افتخار میکنه بس اسلام اینه که در بهترین جایگاه، بهترین جایگاه عبادت و بندگی کجاست؟ تشهد رکعت دوم هر نماز. آقا سیدینا رو از کجا میگی؟ از روایات میگم. برای اینکه انسان وقتی اذان میگه و اقامه آماده میشه، وقتی تکبیرت الاحرام میگه وارد حوزه عبودیت میشه، وقتی حمد میخونه با خدا آشنا میشه، وقتی رکوع میره نصف منیت خودشو فدا میکنه، وقتی سجده میخونه، تمام اینا روایتها، وقتی سجده میره تمام منیتشو فدا میکنه، وقتی در رکوع هست چون نصف منیتشو فدا کرده هنوز خودشو بزرگ میبینه، خدا را بزرگ میبینه، میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی سجده میره منیت خودش رو به خاک میشونه، خدا را بزرگتر میبینه. بزرگتر چه میشه؟ سبحان ربی الاعلا و بعد. عظیم یعنی بزرگ، اعلا یعنی بالاتر. خیلی عجیبه. وقتی که دو بار سجده انجام داد و رکعت دومو نشست برای تشهد، میگه الحمدلله، حالا به توحید عملی پرکتیکال اقرار میکنه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. معلوم میشه که خدا هیچیش بدون ترتیب نیست، اول عبده بعد رسوله. عبد بنده، بنده یعنی خدا هر چی میگه میگه چش. در خطابه قدیر ما که میگم چون ما متخصص خطابه قدیر و فدک هستیم، در خطابه قدیر ما بعد از این که پیغمبر اکرم در 110 جمله حمد خدا میکنه و توحید میفرماید، اولین جمله اینه: و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. خیلی جمله عجیبی. انشالله بقیه حدیث رو هفته آینده میخونم. به روح محدثین شیعه، مخصوصا شش محمد، مخصوصا دو تاشون که کلینی و مجلسیه، چون کلینی مجلسی ابتکار کردن، فقط کتاب حدیث ننوشتن، دائرة المعارف نوشتن، موسوعه دائرة المعارف نوشتن و مونده به روح اینها و به روح اساتیدمون و پدر مادرهایی که ما را با مجالس شیعه آشنا کردن. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.